محمد یعنی طالبین بحث در جهت پنجم بود که آیا اجازه بودهی اجازه قبل اقبال شما هست بحث کردیم به این جهت این بحث در مقام ثبوت هست جای در قبض اساسا فضولیت و اجازه تصویر داره بحث هم در اینه که آیا اجازه بیتی که واقع شده قبلن و قبض اقواز هم شده مستقیم اجازه قبض اقواز هم هست در بحث اول از کنیم که در چند مستقیم باید که بحث بشه چند جهت بحث بشه که در حقیقت قبض اقواز بگشت در این کاری مباشرت شرط هست در قبض اقواز و نه ترکی همیشه این هم بگشت سبب این که آیا فضولیت تصویر داره در قبض اقواز یا تصویر نداره اون هم ما شد رسیدیم به جهت چهارون به این مسئله که آیا کشف و نقل در فضولیت تصویر داره در باب اجازه قبض معقول است یا در اینجا کشف معقول نیست در این جهت مرحوم میرزا اینجا مطلبی که در اینکه میخوانم در اینکه اجازه قبض نمیتونه به نحو کشف کاشف از صحت قبض اول باشه بلکه اثرش همش میشه به نحو نقله از حین این اجازه این رضا محقق شده به این قبض و از حالا بعد میشه در حقیقت قبض از این مالک پس همیشه باب اجازه قبض باب نقل نه باب کشف اثر نقل نقل باب میشه از زمان اینکه پس تعلیق بکنه این مطلب را به این که ما در حقیقت در باب قبض رضای مالک را میکنیم به این قبضی که ما شده و به رضا به تحقق موضوع اثر این مانند عقود اذنیه و رجاعیه میشه بگه ما این حرف هم در عقود اذنیه و رجاعیه میشه خودکلی میگید در عقود اذنیه مثل آریه و امثال اونا قوامش به رضا و اذن مالکه از زمانی که اجازه داد در اون زمان رضا و اذن حقق میشه و اثر بار میشه قبل از او از این اثر نمیتونه بار بشه اون رضای مالک نیست از زمان رضا این اثر نمیتونه میشه و بار بشه پس کشف در باب اجازه قبض معقول نیست همچنان اینکه در عقود اذنیه این مسئله معقول نیست اثرش همیشه به نحو نقل از حین اجازه حین رضا قوام حتی به قبض به رضای مالکه از اون وقت این رضا آمده از این که رضا نبوده از موضوع نیست از این زمان که رضا آمده اثر بار میشه و قبلا هم به رحمه نبوده این تعبیر است که ایشون داره این تعبیر ما استدلال است که ایشون داره تصویر میبرد اینجا رو به عقود اذنیه بگیریم ما هم به عقود اذنیه است رضا قوامشه اینجا هم قبض مالک قوامش به رضای مالکه و رضای مالک هم از حالا آمده از قبل از این لا رضا از حالا به بعد رضا از حالا بعد این قبض تحقق این مطلب قابل مناقشه است قابل اشکال اون بیم کنم که در حقیقت ما بایستی ببینیم قبض اقبال مفهوم قبض اقبال چیه اگر مفهوم قبض اقبال را عبارت گرفتیم از اون اخذ مرضی اخذی که مرضی مالکه گرفتن به دستی قبضی که مرضی مالکه حالا چه خودش میگیره چه دیگری بگیره ولی مرضی مالک رضای مالک رفیلش در حق قبض ولی اگه اینجوری گرفتیم موضوع قبض رو حقیقت قبض رو اشکی تفصیل کردیم اون اخذی که مرضی مالکی حالا چه خودش بیدهش دیگری اینجا جا داره پیشه بگی برم داره اینجا هم این بحث باز میشه که آیا این رضا شرط هست رضای فعلی باشه یا رضای متأخر هم کافی اخذی شده بعد مالک راضی میشه از اون اخذ ولی راضی میشه از اون اخذ سابق چون رضا هم مانند امور انشائی یمکنه ان یتعلق قبلن بحث شد یتعلق به شیء گذشته رضا یمکنه ان یتعلق به شیء فعلی یمکنه ان یتعلق به شیء گذشته یمکنه ان یتعلق به شیء آینده صفت رضا از صفات ذات الاضافه است دیگه رضا از صفات ذات الاضافه است که میتونه یه مضاف مفعول داره اون شیء مرضی میتونه فعل در این زمان باشه اون فعل در زمان گذشته باشه من حالا راضی شدم به اون فعل در اون زمان خودش هیچ استحاله هم نداره قبلا هم دیگر رضا عارض در وجود خارجی که نیست این شیء مثل دارا موجود نیست در فعلیش هم عارض بر وجود خارجی نیست عارضه برای موجود مخدومی و عنوانی است مثالیست که او حاکیه از او و مرآت او قرار میده به ما هو حاکم و مرآتون و خانو خارج خود خارج و مفاهیم یکنه انتخنا خود خارج الفعلی و یکنه انتخنا خود خارج الاستقبالی و یکنه انتخنا خود خارج الماضی مثل اخبار از ماضی که ما بودیم یه مفهومی که در خانه میکنیم خانه در چی میکنیم؟ در شیع فعلی در شیع گذشته چی گذشته پس رضا هم میتونه بخوره به همین مفهومی که فانه شده در اون شیعه گذشته و راضی بشه به اون شیعه گذشته در زمان رضا حالا مرضی در اون زمان رضا پس رضا هم مانند امور انشائی قابل تعلق به شیعه گذشته هم میشه اینجا علا کسی آمد گفت موضوع اثر حقلائی قانونی و شرعی عبارت از اون اخذیست که مرضی مالکه ولو بعد مرضی مالکه به طوری که رضا بخوره به این بخوره به اون گرفتن قدیم رضا بخوره این هم قبضه پس کشک دیگه درش تعقب معقول میشه بنابراین اگر هر اخذی که مرضی بود چه در زمان اخذ مرضی بود چه بعد راضی شد مالک به این اخذ در این زمان این موضوع اثره اینجا اگر بعد رضا آمد کشف میشه که این موضوع اثر بوده از اول بنابراین امکان شرط متعرفه شرط میشه رضای عام از فعلی یا متأخر بنابراین که شرط متأخر معقوله بنابراین اینجا کشف هم معقول میشه در این بحث قبض و رضای مالک به قبض و همچنین در عقود اذنیه عقود اذنیه هم همینجوری ما در عقود اذنیه که تمامش به رضاست اینجا هم در عقود اذنیه میتونیم تصویر کنیم کشف که این آقا کسی فضولتاً عاریه داده مال شما رو به کسی دیگری بعد من مطلع میشم راضی میشم به اون عاریه که انشاء شد به نحو عاریه که انشاء کرده اون آقا و اجازه میدم اون به نحو کشف این اثر کنه این سبب بشه که این عاریه از همون وقتی که او اعاره کرده متحقق شده و حق تصرف برای حق انتفاع برای دیگری ایجاد شده باشه این حق انتفاع در حکم وضعی باشه که خیلی روشن به رضای متأخر این حکم دادن اگر حکم تکلیفی محض باشه آقایون گفتن احکام تکلیفی کشف درش مثلا معقول نیست ولی بنابر امکان شرط متأخر تا کشف در این هم معقول، یعنی ممکنه حکم تکلیفی مربوط به استظهار بیاره. حکم تکلیفی به جواز تصرف میزانش این باشه که لا یجوز تصرف فی مالن. آقایون گفتن جواز تصرف دارمدار رضاست الا به اذنه. خب قبلا که اذن نبوده، پس داخل در مستثنامن لا یحل مال امرئ الا به فی بنفس، فی بنفس نبوده، اذن نبوده، الا به اذنه، پس حرمت بوده. بعد دیگه این حرمت نمیشه با اجازه و رضایی که بعدت، حرمت موضوعش متحقق بوده، عدم رضا بوده سابقا، این رضای بعد نمیتونه موضوع حرمت از بین ببره، این دیگه مخالفه، تناقض و تضاد لازم میشه. خب این در صورتی است که موضوع لا یحل مال امرئ الا به اذنه الا به فی بنفس لا یحل تصرف مال امرئ الا به اذنه، اذن را ازش بکنید، اذنهی بالفعل فی زمان تصرف. اما اگر گفتید الا به اذنهی فعلا او فی ما بعد لو اذن فی هذا التصرف، اگر گفتیم مقصود از الا به اذنه اعم الاذن فعلی و اذن ما بعد، ولی به این تصرف قبلی که بعد راضی بشه به اون تصرفی که قبلا انجام دادم من، نه راضی بشه به تصرف دیگری بعد، راضی بشه به تصرف قبل از من، قبلی از من، صادره از من. اگر اینجوری شد بنابرای امکان تشکر از شرط متأخر میشه موضوع از جواز تکلیفی، جواز تصرف تکلیفی و حلیت تصرف در مال غیر، این که مالک حلال کنه اینجوری میشه، میشه موضوع حلیت شرعی که تحقق تکلیفی است، حلیت مالکی است. اونجا داره که مالک حلال کرد، چه حالا حلال کنه چه بعد حلال کنه، ولی حلال کنه اون تصرف گذشته رو. شارع هم میگه هر تصرف داره که مالک حلال کرده من حلال کردم، هر تصرف داره که مالک حلال کنه حلال است، چه وقت تصرف حلال کنه چه بعد حلال کنه حلال میشه. اینجا بعد که حلال تحلیل کرد مالک، کشف میشه از این که از اول حلال بوده شرع، چون حرام شرعی ما حرمه المالک، و این از حرمه المالک آمد بیرون شد من ما حلله المالک ولو بعد حلله. بنابراین دیگه اشکالی در پانیس مخصم منو شرط متأخرم در احکامات تکالیف معقوله که معقوله، هیچ مشکلی در اینجا نخواهد بود که در حکم تکلیفی هم کشف بشه که حکم تکلیفی از اول حلیت بود، ولی این آقا نمیدونسته. حالتش اینه که این چون خیال نمیکرد، خیال کرده او راضی نیست، تا آخر راضی نخواهد بود. بعد که این مالک تحلیل کرد و خلاص شد و روایاتی که این علی القاعده قابل تصحیح، فقط میمونه این که بشه ادعا کنه ظاهر لا یحل مال امرئ الا باذنه الا به فی نفسه، ظاهر شرط مقارنه نه شرط متأخر، این بحث اثباتی است. اینجا دیگه باید ما ببینیم آیا مفاد این روایت اینه یا مفاد اینه که ما حالا گفتیم ما احله المالک حلاله الا به فی نفسه، میخواد اون چیزی که مالک حلال کرده حلاله، میخواد یک حرمت زائدی بر تحریم و تحلیل مالکی بیاره. میخواد بگه بابا مال چون ملک این آقاست، در اختیار اون آقاست، هر چی رو او اجازه داد، طابت نفسه بیهی اذن فیهی احله لک حلال، اون چیزی که لم یحله حرام احله، حالا حلال کرد، بعد با من حلال کردم گذشته، شارع میگه من اینجا حلال کردم. خب اینجا حلال کردم به چی؟ چی شکلی میشه حلال کردم؟ نمیشه حرام کنه بعد حلال کنه، چون حرام دیگه لاه قلعه. معنی این که من حلال کردم یعنی من از اول شرط حلیت حرمت این بود که بعد رضا نیاد از من بود، من حجم کنه کرد، یعنی جایی که رضا بیاد بعد اصلا حرمت در کار نبوده از اول، چون حرمت مشروط است به عدم رضا در حین و عدم رضا فی ما بعد، هم مطلق رضا عام از فعلی یا متأخر رافع حدید،
یعنی گناه هم نوشته نمیشه ملکه که گناه میگسه.
آره مگه تجربه، مگه از باب تجربه
منتظر میمونه تا
مگه از باب تجربه که اون شد مخیال میکرده این جایی که ندونه که بعد خواهد تحلیل کنه ماله تجربه. برای ما یا این علال قاعده درسته قابل تصدیره و قابل بلکه قابل استفاده است از روایات، از روایات بعد اضافه بر این اون روایاتی که گذشت در باب تحلیل امه، اون روایات باز دلیل خاصه بر اینه، بر همین فهم از لا یحل مال امرئ إلا بفيد نفسه بإذنه. في روايات لا يحل إلا بإذنه مقصود ازش اینه که تحلیل ما در طول تحلیل مالکه، نه شرط مقارن، نه خصوص اذن مقارن یا فیده نفس مقارن که آیه استفاده کردن، بلکه ظاهر لا یحل مال مرعن الا بفیده نفسه یا الا بإذنه اینه که چون مال مال غیره حلیت حرمت من هم تابع دار مدار رضا و حلیت حرمت اونه، هرچی رو تحلیل کرد من هم میگم حرام، هرچی رو تحلیل نکرد من هم میگم حرام، خلاف نظر مالک کردن حرامه، اگر مالک تحلیل نکرد حرام، اگر تحلیل کرد حلال. این اینه بخواد بگه، هم معنای عرفی و ابتدائیش اینه، هم اون روایات میشه دلیل بر این مطلب، چون در اون روایات آمده بود لو احل المالک امی را که قبل از تحلیل تصرف کرده بود، این متصرف و غاصب و از تحلیل بدون اذن مالک تصرف کرده بود، لو احله ارتفع با تحلیل او، دیگه این گناه رفع میشه، نه اون عمل عمل فجور و زناست و نه او گناه کرده، مگر از اون تجری و امثال اینها. در اون روایات مفادش این بود که در اینجا اذا احل المالک حلله، داله بر این که اباحه شرعی داره مدار اباحه مالکیه، داره بر این که اباحه شرعی و حکم شرع تکلیفی شرعی به حلیت یا حرمت داره مدار تحلیل و تحلیل مالکیست، هر جا مالک تحلیل کرد، حالا چی در زمانش تحلیل کرد چی در مابعد، این
درمان
کرده باید زمان زامن سوال از کن، سوال از بجور و زنا و حلیبش شیر شیر زمان نبود، پول نبود، اجرادشی بوده دکتوره، باید اجراد نبود، سوال از خود حکم تکلیفیش بود، داری این گناه کرده، وجود کرده یا نکرده، آیا اون شیر، این برادر چیزش حلاله، چیزش حرامه، نجسه، این حرفایی که تو روایات بود بودش، تمام نظر روایات در احکام تکلیفی کار بود، و امام میگفت اگر احله تو اذن بده به کار سابق راضی بشو، که این آثار همه رفت بشه، یعنی کشش از اقل نبوده، این معنیش اینه که در حقیقت تحریم و تحلیل شرعی دایر مدار تحلیل و تحلیل مالکی است، اونجایی که مالک تحلیل تحلیل کرده شرع هم تحلیل میکنه، و این تحلیل میکنه معناش چی از نظر اصطلاح صناعی یا دوخنی تو بیان کنید شکل و صیغه تشریحیش را و جعلیش را مرگشت به همین شرط متأخر است، بگید مرگشت به این که حرمت فعلی مشروط از این که رضای بعد نیاد به این عمل، رضای بعد یک شروط از اول حرمت نیست، این را خشارت متأخر، پس مشروط از به عدم رضا فعلا و عدم رضا فی ما بعد، ولو رضیه فی ما بعد صار حلال از اول، چون در احکام تفکیف در احکام شرط متأخر هم معقوله، از طبیعی دیشه که حالا حلال کنه اگر فردا بارون بیاد، این حالا حلال کنه، حالا حرام کنه اگر فردا خودم کار واقع بشه، بنابراین که شرط متأخر در باب تفاری در باب احکام شرط معقوله و مستحیل نیست، این برگشت رو نمی کنه اون سیره تشکیه جعلیش و قانونیش، اینجوریست که در حقیقت آن خلاصی حلال کردن حلال میکنن، چه قبل حلال کنه چه بعد حلال کنه، و برگشت ببینه که حرمت شرعی هم مشروطه به نیامدن رضاست تا آخر، که اگر رضا آمد یعنی کشف از اون که از اول حلال بود، نه که حرام بوده بعد حلال شده، چون این دیگه حرام بوده بعد حلال شده معنی نداره، این مستحیل، فقها ها که انما این را به این شکل خواستن میکنن که این راهی نداره مگر این که حرام بوده بعد حلال بشه، و این چون محاله پس کشف بر احکام تکلیفی معقول نیست، پس این میگوشتی برگشت به مثلا سقوط آثار وضعی و زمان و اینها باشه، نه به حکم تکلیفی، باید که نه در حکم تکلیفی هم شرط متأخر معقوله، نظر شرط متأخر نظر شرط متأخر مخصوص احکام وضعی است، شرط متأخر اگر محال باشه بر همه محاله، چه وضعی چه تکلیفی، اگر ممکن باشه شرط متأخر در همه ممکنه، چه وضعی ولی خب خود میگن هم ممکن مخلط دوره نیستیم، اونا رو این نکته گفتن که عرض شد، و این نکته در صورت است که ما استظهار کنیم ثبوتا معقول، اگر مدعاشون اینه که ثبوتا معقول نیست، ثبوتا معقول نیست، شرط متأخر، شرط متأخری که حکم وضعی را کشف را در حکم وضعی تصویر کرد، کشف را در حکم تکلیفی هم تصویر کرد، استحاله ثبوتی نداره. اگر اشکالشون ثبوتی، اشکال ثبوتی یک دفعه به امکان شکل. اگر اشکالشون اثباتی، پس باید ادله اثبات بدید. و ادله اثبات بدید، یک دلیل عبارت از این روایات که لا یحل مالون الا بطب نفسی، کسی میتونه از اینا استظهار کنه که بطب نفس و رضا وجود فعلیش موضوعه، شرط مقارنه مثلا. پس ظاهر روایات اینه که اگر در حین تصرف رضا نبود لا یحل، چه بعد رضا بیاد به این تصرف چه نیاد. این تفسیر محل اشکال کی گفت فرمش الا به طیب نفسه اعم از طیب نفسه فعلیش به طیب نفسه نکرد، مخصوصا با این نقطه دارا عرض شد اشاره این روایات داره حرمت مال را برای مالک و جهت مالک تصدیق میکنه. این تنها این رو مخواد بگید که بابا اون چیزی که مالک گفت حلال رو نمیگم حلال، اون چیزی که مالک گفت نه راضی نیست که به نفس نداره نیست، مخواد یک تشریع دیگه مستقلی از نظر مالک بکنه. این روایات همش روایات اثبات حریم برای ملک غیر و مالغه و در حقیقت روایات تنفیز نظر مالکه، تنفیز و تثبیت نظر مالکه و رضای مالکه. بابا دیگه این هم در مدار رضای مالکه، چون مال اونه یا رحیل الا به رباه الا به طیب نفسه الا به اذنه، پس تو در مدار رضای اونی. رضای اون دو شکل میشه، یکی حالا راضی باشه یکی بعد به اون راضی شده از تصرف دیگه.
درسته
تو خود
نفس همین
خود
این
شکلش باعث جرأت
افراد میشه.
این دیگه باید جرأت میشه
خود افراد وقتی ببینن که بالاخره الان معلوم نیست نه بعدا
افراد افراد حق ندارن این کار بکنن، چون از نظر حکم ظاهری اگر قطع داره که بعد رضا میده چش تجاری نیست، تجاری نیست. اگر شک داره یا قطع فرضاً از اینکه قطع به عدم داره نمیتونه تصرف کنه، چون با شک هم میشه اصل عدم آمدن رضا رو به استصحاب هست. اینه که این بعد رضا نه
نمیتونه که صبر رو بشکر کنه نمیشه گفت معلوم نیست، چون که معلوم نیست نمیتونه بعد چه بسه بعدها اجازه مالک بیاد و اصلا حرام رو مرتکب
بشه. ولی مقتضی استصحاب
خود همین جرأت میاد.
نه مقتضی استصحاب نیامدنه و این استصحاب حجت برش بده. پس اگر مخالفت کرد مخالفت حکم ظاهری کرد،
حجت هم بده حجت ظاهری است، معلوم نیست گناهی برای من.
همه احکام اکثر احکام شما با حجت ظاهری درست میشه، با روایات و ظهورات و ظهورات و استصحابات و اصول عملی
درست معصیتش میگه معلومه معصیت چون ببینیم بعدا آینده
چه معصیت حکم ظاهری شده دیگه، از نظر حکم ظاهری در واقع معصیت میشه.
بعد اگر اجازه بدی در حد این معصیت حکم ظاهری هم نوشته میشه.
بله این دیگه بحث حکم مثل جایی که حکم ظاهری از اون خلاف کنه بعد منکشف بشه نه واقعا اینجوری نبوده، استصحاب نجاست این معامله میکنه با
منظور ما تجربی است
و میخوره این آب را، بعد معلوم میشه نه این آب پاک شده بوده فلانی وصلش کرده بوده به کل و آب رو پاک کرده بوده.
اینجا معصیت
تجاری منظور معصیت ظاهری بوده، معصیت این که لا تنقض الیقین به شک اینجا بوده، ولی این آقا میگفتی این آب نخور چون یقین به نجاست سابق داشتی یا شک در بوده مثل بقیه موارد حکم ظاهری.
منظور
این غیر از تجاری است، معصیت تجاری است، این تجاریه این را کسی که قائل این معصیتی است که این گناه ایست کسی که قائل به چیزی تجاری هم هست اینجا قائل میشه به خود به معصیت، یعنی اینه قبول برن میگه همه که چوبش میزنن
چون اینکه ما قائل به معصیت تجاری هم نباشیم حرمت تجاری هم نباشیم باز اینجا
رو حرمت نه معصیت تجاری، یعنی همون استحقاق عقوبت تجاری، اون استحقاق عقوبت اینجا دیگه کسی انکارش نمی کنه، استحقاق عقوبت رو همون حتی کسی که اونجا انکار کرده در اینجا دیگه انکار نمی کنه. اینجا حکم شرعی هم هست، ولی حکم شرعی ظاهری رو اینکه نخور هست در باب همه بحثه اینجا نباید بودیم در استحقاق عقوبت رو آقایون در احکام جاری قائله، پس چه فایده در احکام جاری در استحقاق عقوبت؟
اگر بودیم این
نقاب على كل حال منجزیت حکم جاری
برای اینکه
موقع نباشه این مقدر منجزیت حکم جاری بیزی نگفته تعلیقی است،
منجزیت
داره نقاب منجزیت حکم جاری بیزی تعلیقی نکرده به حساب واقعی، ولی فایده نداره اگر منجزیتش مشروط باشه، بس منجزیت فعلی نداره اگر مراجعه کرد علا کل حال نداره مراجعه چه شاید مخالف رو بعدش پس مراجعه نداره مراجعه یکی چیزی که نداره گفته دیگه تعریف اسلامی اینکه این حالا مصیب واقع هست یا مصیب نیست برای اونش تعریف این مبادی مستقل نداره روی مراجعه داره اونش نداره که خالق و مخواه بلا برن جوری
چون
اگر مطالب با واقع بود یا با مجید مخالف هر نه نه این مثل قطعی که چیزو قطعه به حامل اگر مطالب با واقع شد دو تن عقاب نمیشه دو تن عقاب یه دونه عقاب آره کنه این یه دونه عقاب که در این دونه عقاب این حکم ظاهری است چون حکم ظاهری وصل ایده حکم ظاهری وصل چون وصل حکم ظاهری پس استحاب چون خورده چه مطالب واقع باشه چه مطالب
باشه
عقاب على كل حال عندي بحث اصول شو وارد بس بنابراین اجوری تجاری لازمه اینکه مثلا اموال مردم از حرمت بیفته و هر کسی زود بتونه تصرف کنه در مال دیگری نجوری ولی این رجال مالک رو باید احراز کنه ولی رجال متأخر احراز کنه یا به یقین یا به اماره بینه که این فردا خواهد راضی شد از تصرف این دیگری و الا جایی که احتمال بده این راضی نخواهد شد دیگه نمیتون تصرف کنه این داره خب میزونه جرد و رفت این موضوعشه این موضوعشه شارع جعل را اینجوری کرده گفته ما یربابه المالک انا اربابه این معنیش نیست که از جعل از یعنی شارع بیرون آمده در مال خودش در تصرف در مال مالک اتفاقا مفاد این روایت اینه که میخواد بگه من احترام قائل میشم به نظر مالک تصرفه در مال مالک منوط به نظر مالکه اون چیزی که او حلال کنه برای شما اجازه بده و راضی باشه مخصوص از حلال کنه هم باز قانون نیست حلال کنه یعنی راضی بشه یعنی اذن بده چه اذن فعلی چه رضای فعلی چه رضای بعدی اون چیزی که او بگه من اخلال تو لکه تحویل مالکی منم او رو قبول میکنم این معنیش نیست که جعل شرعی به دست ما چیز شد معنیش نیست موضوعش به دست او شد میخواد بگه من حرمت قائلم برای نظر مالک احترام قائلم برای نظر مالک دائر مدار صحت جواز تکلیفی من که حاکمم و شارع مشرعم مقننم جواز تکلیفی و حکم تکلیفی و قانونی این مال از داره جواز تصرف و حرمت تصرف دائر مدار نظر مالک ببینید اگر مالک راضی شد شما تصرف کنید اباحه کرد برای شما حالا چه حالا اباحه کنه چه بعد اباحه کنه اگر نکرد اباحه اونجا حلال حرام فا اذا اجاز اون روایت اذا اجاز سیده هو انما لم يعص الله انما عصى سيده فا اذا اجاز اجاز اونم شاهده بر اینه که عصیان خدا طولی است خدا میگه اگر سیده تو عصیان کردی کار حرام کردی منم راضی نیستم سیده رو عصیان کنی ولی اگر سیده اجازه دادی که سیده کار نبود منم راضی فإذا اجازه عند من هم جاز اگر نسبت به او دیگه عصیان نکردی چه او تحلیل کرد من هم میگم دیگه جاز پس مفاد این روایات نه فی نفسه اینه که این آیه میگن نه بعد با قرینه اون روایات وارد در مورد تحلیل اما بلکه روایات وارد در اذا اجازه جاز انما عصا سیده لم یعص الله و اینکه اونجا خب عصا الله فإذا اجازه جاز همچنین یکی از اشکالات در روایات عصا الله بنابراین که کشف در حکم در احکام تکلیفی معقول نیست که حصل الله که اون وقت بالاخره اجازه بعد آمده اون وقت اجازه نیامده حکم خدا باز عصیان شده انما حصل الله چرا میگه لم یعص الله میگه لم یعص الله چون عصیان خدا در طول نظر مالکه جایی که مالک میگه من راضی شدم میگه ما کاسه از آش داختر که نیستیم اینو خود بده خدا ما کاسه از آش داختر نیستیم ما حرمت مالک رو مخواستیم حفظ کنیم جایی که مالک بگه من راضیم به این معامله من راضیم به این نکاح که قبل را آقا شده پس عصیان نشده امر سید ما هم عصیان ما هم در طول اینه در حقیقت اونجایی که عصیان سید بشه عصیان ما هست یه کسی هی بگه هم راضی ما بنابراین مفاد این روایات لا یحل مال امرئ ان تکاوته به نفسه الا باذنه هم ابتداعا مفادش این نیست که رضای مقارن نمیدونم اذن مقارن شرط در حرمت واقعی در حلیت واقعی نه هم مفاد ابتداعیش این نیست هم اگر کسی اینجا استثنایی کنه اون روایات رو اون روایات باب امام تحلیل امام روایات الی عصا سیده اینا قرینه میشه که نه در باب تحلیل تحلیل تحریم واقعیین هم اینجوریست که دارد مداره اباحه مالکیست، جایی که مالک اباحه کرده ولی از ما بعد اباحه کنه تصرف سابق شخص، اینجا از اول برش خبره. ولی حالا
شما
معصیت نسبت به
حکم
ظاهری
بپذیرید
که
تقریبا مناشه
لفظی
میشه.
نه چون مشهورم که آتقا میتونه بیاره هر این ما حال نداره، اگر این رو حال نداره ما مقصود اینه احترامت واقعی در اینجا و حلیت واقعی در هم شرط متأخره منوط به عدم رضای حتی متأخره، اما حکم جاری بحث دیگه است. حکم جاری در همه این مسائل در حکم جاری در اون تشت حقیقی در باب حکم وضعی هم هست دیگه، مقصود در حکم تکلیفی نیست، در وضعیش هم همینه. کسی که شک داره یا میدونه این بعد اجازه نخواهد کرد حکم ملکیت میشه ظاهرا برای او، او مالک نیست دیگه، یعنی تمام اون احکام وضعی هم که آقایون تشت درش کار شدن اونا هم برخلاف حکم جاری میشه. یعنی اونجا دیگه فرق نمیمونه بین حکم تکلیفی و وضعی، مقصود ما اینه. اونها جوری خود اگر نظرشون به حکم جاری بود دیگه تخلیق بین حکم تکلیفی و وضعی نباید میکرد، چون در حکم جاری این استصحاب جاری اونجا هم با استصحاب عدم رضای متأخر عدم اجازه متأخر یاد بود اینجور باقیش بعد اینکه مارد و منتقل نشده بود، با اینکه اونجا گفتن نه اینجا کشف محبوله معنیش اینه ناظر به حکم جاری نبودن، ناظر به حکم واقعی بودن و گفتن در اینجا کشف محبوله ولی در حکم تکلیفی کشف معقول نیست. بنابراین ما در اصل این مسئله اشکال داریم به بزرگات ایشون فرمودن در عقود اذنیه هم این چی نیست، نه عقود اذنیه هم در ایش کشف معقوله، بنابراین که رضای به اون شیء گذشته به اباحه تصرف گذشته را از حالا میتونه بکنه، من راضی بشم مالک راضی بشه و اباحه کنم تصرف دیروزه شخصی را که این شعر عاریتن گرفته یا قصبر از عربش تصرف کرده، من که راضی شدم به حالا اباحه کردم و راضی شدم به تصرف دیروز اون آقا، اون تصرف یک قهو مباحم و تشکر میشه که از اول مباح بوده یا چه خبی ظاهری که به بحث میجاره خبی ظاهری شاید چوب بخوره ولی به لحاظ خبی واقعی نمیتونه چوب بخوره و یعنی خلیت واقعی بوده با حرمت ظاهری کما در سائر مواردی که جمع شده بوده. پس کشف در هم عقود اذنیه معقوله هم در باب قبض و اقبال و رضای مالک به قبض معقوله، اگر ما موضوع قبض را اخذ مرضی اخذی که مورد رضا است. ولی ما قبلا عرض کردیم که آنچه که اشکال هست در نقطه سوم اینه که با قبض این نیست، قبض عبارت از اخذ مرضی نیست، قبض عبارت از قرار گرفتن مال است در حوزه و سلطان ماله، یک حالت قرار گرفتن مال در حوزه و سلطان ماله که این یه امری است، یک فعلی است و یک عنوانی است انتزاعی، لا یتحقق به لحاظ گذشته بلکه یتحقق به لحاظ فعل میشه. زمانی که راضی شد از حلاب وقت از زمان رضا گفته میشه در سلطان ماله قرار گرفت، این در سلطان مالک قرار گرفتن متقدم به فعلیت رضاست، رضای به مال به اخذ گذشته گفته نمیشه بهش که این از اول پس در سلطان مالک قرار گرفته شد، نه این مثل حیثیت انتصابه، چطور خود انتصاب لا یکون من الاول یکون این الاجازه، ما در بحث انتصاب هم گفتیم در باب اجازه گفتیم انتصاب فعلی است گرچه ملکیت بنابراین اول کشف سابقه، ولی انتصاب عقد مالک دیگه از سابق نیست، از این الاجازه، این در حوزه مالک قرار گرفتن در دیگر زیر سلطه مالک قرار گرفتن در سلطان مالک قرار گرفتن این مثل انتصابه که لا یصدق الا به لحاظ زمان رضا نه قبل از رضا، گرچه رضا بخوره به شیء متقدم، این قوامش به خود زمان رضاست، خود فعلیت رضاست، نه به لحاظ متعلق رضاست که بگی متعلقش چون گذشته است پس از گذشته در سلطان مالک بوده، نه از گذشته سلطان نبوده، چیزی که از گذشته منتسب به مالک هم نبوده اون رضا حالا منتسب میشه به مالک. پس بنابراین اینجا اگر این دکتر گفتیم در حقیقت قبض و اقباض بله دیگه فضولیت تصویر نداره، اصلا ما قبلا گفتیم فضولیت تصویر نداره، نه اینکه کشف و نقل تصویر نداره، نتیجهش اینه که بالاخره نقل همیشه، ولی چون موضوع
که عبارت از قبضه لا يتحقق الا الان. ما گفتیم موضوع فضولی اون چیزی است که بشه عنوان قبلا متحقق بشه، مثل امور انشائی، مثل بیع، به انشائی قبلا متحقق شده ولی خب شرط میخواد، رضای مالک میخواد، این رضا که شرط چیزی بعد میاد. اما جایی که اون عقد لم يتحقق، اون عنوان اصلا لم يتحقق الا الان، مثل عنوان انتصاب، خود انتصاب اگر موضوع مثلا عقد نشده تا حالا، حالا عقد میشه، اینجا هم قبض نشده حالا قبض میشه. پس این معناش اینه که بابش دیگه باب فضولی نیست، در حقیقت بابش باب فعل اصیله، قبض اصیله. وقتی راضی شد از حالا به بعد در سلطانش قرار گرفت، قبض کرد، یعنی مالک قبض کرد. معنای قبض مالک اینه که در سلطان و حوزه او قرار بگیره، از حالا در حوزه و سلطان او قرار گرفت و به فعل خودش هم بود، این رضای او فعل خود او بود، دیگه اینجا فضولیت در کار نیست. این که فضولی هست ولی به نحو نقل، نه به نحو کش. چرا؟ در اون عقود اذنیه فضولیت معقوله و به نحو کش هم معقوله، چون در اونجا ملاک همون رضاست به لحاظ متعلقش، قوام همونجا که مرحوم مرزا فرمودن، قوام این عقود به رضاست و رضا هم یتعلق به الامر المتقدم. اینجا معقوله کسی بگه هم فضولیت معقوله، درسته مرحوم مرزا یه جا فرمودن فضولیت معقول نیست، اینجا فرمودن کشف معقول نیست، نقل. هم فضولیت معقوله در باب عقود اذنیه، هم کشف معقوله. فضولیت معقوله کسی بیاد انشاء کنه به نحو فضولی اعاره را بگه اعرتو که ثوب زیده، فضولت میشه، بعد هم مالک مطلع میشه بگه عجز چه این داری؟ عقد اعاره، عاریه که انجام گرفت در اینجا عنوان انشاء اعاره متحقق شده، اونم بعد راضی شده، رضا میخوره به این عقدی که قبلن حضوریت درش معقوله. و در اینجا اثرم از قبل میاد، اما برای اینکه رضا تمام موضوع باشه اثر از قبل. این مثل عقود دیگر فضولی میشه، هم درش فضولیت معقوله هم کشف درش معقوله. وقتی راضی شد یعنی کشف، به اینکه از اولی که این عاریه واقع شده این حق انتفاع داشته. حالا این حق انتفاع اگر حکم وضعی شد به خود آقایون هم باید بگیم قبول داریم، به حکم وضعی مثل ملکیت حقیست، از اول میاد و رضای مالک به نحو شرط متعاقب مؤثر در وجود این حق. اگر این حق حکم تکلیفی صرف شد، اون بیانی که عرض کردیم حکم تکلیفی هم درش کشف معقوله. پس در عقود اذنیه هم فضولیت معقوله و هم کشف معقوله، اما در محل کلام که باب قبضه، اگر قبض رو به معنای همون اخذ مرضی بگیریم بازم کشف معقوله، فضولیت معقوله. دارم گفتیم فضولیت معقوله. اگر قبض رو به معنای دخول در سلطان مالک بگیریم و حوزه مالک بگیریم، اینجا این لا تحقق الا به نفس رضا. در زمان رضا گفته میشه که دخل فی سلطان مالک، پس کشف معقول نیست چون موضوع کشف نیست، چون فعل فعل خود مالک شد و قبض قبض خود مالک شد. مالک راضیه به قبض دیگری نیست، به رضای خودش قبض المالک و دخل فی حوزتی یا سلطانه. این هم گفتیم در توی اسم مال باقی باشه تا حالا به لحاظ وجود بقایی شه، نه به لحاظ وجود خروجی میشه. بنابراین مسئله جریان کشف و نقل در اینجا مربوط به اینه که ما حقیقت فضولی و حقیقت قبض رو چه می‌دونیم. اگر حقیقت قبض رو جوری تفسیر کنیم که فضولیت تصویر نداشته باشه در قبض اقبال، اون وقت یک موضوعی هم برای کشف نخواهد. اما اگر جوری تفسیر کنیم که نه فضولیت تصویر داشته باشه، یعنی الاخذ المرضی المالی، اخذ یعنی چه خودش چه غیر یا رضا به این مالی، دو فضولیت کشف هم معقوله، فضولیت هم معقوله، کشف هم معقوله، یرغا به اخر غیر در گذشته و یک شفو این در اینکه از اون اول آثار قبض چه آثار تکلیفیش چه آثار وزیش همش باز شده در گذشته هر بزش در اینجا قابل پسند میشه. این هم جهت چهارم. جهت پنجم در
اون احکامی که در اینجا ذکر شد چون در اون احکام این تفصیلاتی هست که باست میفرده بودن کام شد روزی چهارشنبه این شما بخصیم